ساعت دقیق 2 بامداد.
راه زیادی را بر خود هموار کرد.
آری،
چون آواز ارسطوی حکیم را شنیدم به تعجیل آمدم تا ایشان را زیارت کرده چند سباهی را در محضر او باشم.
چهره بسیار آشنایی داری.
گمان نمی کنم مرا شناخته باشی.
می دانم که شما نیز از طبیبان ماهر و کارآزموده.
هرچه باشم به شاگردی استاد آمدم تا بیاموزم آنچه را هنوز نمی دانم.
از اقصانقات و چهار گوشه جهان حکما می آیند و از وی بهره می برند.
استاد بزرگ و گران قدری.
آری، استادی بی نظیر.
امید که من دست خالی به شهر و دیار خود باز نکردم.
انشاءالله.
تو از یاران و نزدیکان او هستی؟
سال هاست که در سرای او خدمت میکنم. میدانی که او را ارسطوتالیس مینامند.
آری، به خوبی میشناسمش.
گویا حادثه پیش آمده که دی آنجا گرد آمده.
بردیم تا از ماجرای آنها آگاه شدیم.
آنجا را ببین، استاد هم در میان آنهاست. برویم.
دیدمش با همان اقتدار.
باز هم میگم که علاج این کار دشوار است و در آن خطر جانی است.
خدایا خودت رحم کن.
احتمال حیاتم هست. من نمیتوانم امید بود.
به امید بهبودیش او را به تو میسپارم.
او با تو چه نسبتی دارد؟
برادر من است و از جانم گرامی تر.
او را به خانه من بیاورید. تو هم که اینجایی؟
بله استاد. چه مساعدتی از من برمیآید؟
مرد بیمار و خواهرش رو به خانه من میبره.
یکی از شاگردان شما هم در کنار من است. به یاری یکدیگر او را به خانه میبریم.
استاد، این مرد را چه میشود که اینطور عذاب میکشد؟
هزار پایی به گوش او رفته و به دماغ او چسبیده. بی اندازه درد میکشد.
علاج این کار دشوار است.
میدانم. آنها میباید اجازه کار بدهند تا شروع کنیم.
تا چه اندازه امید به بهبودیش دارید؟
تا زمانی که کاسه سر را بر نداشتیم هیچ نتونم گفت.
استاد، مرد بیمار بسیار بیتاب است.
سخن به درازا نکشانی و هرچه زودتر او را به خانه ببرید.
لوازم کار و درمان آماده است؟
من سریعتر به خانه می روم.
برای چه استاد؟
تا او را به خانه برسانی داروی آماده کنم تا بیهوش شود.
استاد پیشبینی کار را کرده است.
آرام باش مادر، به خداوند توکل کن و به پزشکی چون ارسطوتالیس.
هرچه صلاح شماست.
بیمار آماده است استاد.
داروی بیهوشی را به او خوراندی؟
آری استاد، او کاملا بیهوش است.
حال بندهای سر را آماده جدا شدن و کاسه سرش را جدا می کنیم.
وسایل کار آماده است استاد.
دستمال تبیزی بردار و عرق پیشانیم را بگیر.
بله استاد.
طبیب دیگر کجاست؟ را نمی بینم.
پشت به شما ایستاده است.
چه هزار پای درشتی. پاهایش را در سر او فرو کرده است. انبوری تمیز بیاور تا هزار پا را آرام آرام بردارم.
چشم استاد.
استاد؟ استاد بزرگ؟
بله. پس تا کنون کجا بودی و چه میکردی؟
گوشه ایستاده و نظارگر شما بودم.
حال میباید با انبوری هزار پا را از سر او جدا کنیم.
استاد، تا کنون همه کارها به درستی انجام شده است، ولی اگر حال بخواهید هزار پا را با انبور بردارید، پاهای فرو رفته جانور پرده سر را از هم می دراند و دیگر علاج او مفید نیست.
تو از کدام دیاری مرد؟
از هندوستان به حضور استاد رسیدم.
از هندوستان؟ چه مسافتی را پیموده ای؟
باعث خوشنودی و افتخار من است.
تو سربات طبیبی. بیا تا با مساعدت یکدیگر این کار را تمام کنیم.
در خدمت شما هستم.
حال بگو راه چاره بهتر از این چیست؟
استاد، بگوی جوال دوزی را در آتش بگذارن تا سرخ شود.
کجایی مرد؟
بله استاد.
آنچه سربات حکیم گفت به فوریت به انجام برسان.
استاد، همه چیز آماده است. سریعاً جوال دوز گداخته را خواهم آورد.
هزار پای بزرگی است و هنوز جان دارد.
به همین دلیل اگر انبوری بر پشت او میگذاشتیم، پاهایش را بیشتر در سر او فرو میکرد و برداشتن آن بسیار دشوارتر.
استاد جوالدوز آماده است.
فعال میبایست با دقت کافی آن را بر پشت هزار پا بگذاریم.
مراقب دست خود نیست باشید.
هزار پا خود پاهایش را بیرون آورد.
حال میتوانید به راحتی آن را بردارید؟
آره، حال این انبور به کار می آید و حیوان را بر می داریم.
گمان نمی کنم چیزی به جای مانده باشد.
خیر، با دقت نگاه کن.
بسیار خوب. می باید کاسه سر را به جایش برگردانده و مرهمی بران بگذاریم.
آره، مرهم آماده است؟
بله استاد، آن را کنار دستتان گذاشتم.
استخوان جمجمه را به جایش گذاشتم.
کار تمام است. مرهم به بهبودی جراحت کمک خواهد کرد.
استاد، بستگانش بسیار نگران و آشفتند.
به آنان بگو این کار با یاری و مساعدت سربات حکیم به سرانجام رسید. برویم.
شرمنده نفرمایید استاد.
اگر اشتباه مرا گوش زد نمی کردی، کار بسیار دشوار و ناممکن می شد.
چه بسیار نکاتی که از شما آموخته و به شاگردی شما باریدم.
استاد، چه شد استاد؟ برادرم بهبود می یابد؟
آری، کار به اتمام رسید. شایسته است از سربات حکیم تشکر و سپاس بسیار به عمل آید. از وی تجلیل کنید.
به یاری خداوند و دستان معجزه‌گر استاد بهبودی حاصل شد.
خداوند نگهدار شما باشد.
به خانه من می رویم تا پذیرای مهمانم باشیم.
دوستان، این روزا کودکان ما در واقع به کمک رایانه و بازی‌های رایانه‌ای با فناوری آشنا میشن. پس باید در مسیر درست در این زمینه قرار بگیرن. حالا می‌خوایم راهکارهایی رو برای کنترل بهتر والدین بر روی بازی‌های رایانه‌ای فرزندان رو با هم دیگه مرور کنیم. به خاطر داشته باشین که برای اینکه بتونید کنترل دقیقی بر روی فرزندتون داشته باشید و در عین حال اون محدودیت هایی که شما برای اون در نظر میگیرید رو بپذیره، لازمه که ارتباطی صمیمانه با اون داشته باشید. اما راهکارهایی برای کنترل بهتر والدین بر روی بازی های رایانه‌ای فرزندان. سعی کنید خودتون هم در جریان بازی‌های رایج در سن فرزندتون باشین و قبل از تهیه بازی در مورد داستان و نقد اون بازی تحقیق و جستجویی داشته باشی و یک بار خودتون بازی رو انجام بدید. توسط امکانات کنترلگر نرم افزاری تعبیه شده در سیستم عامل رایانه ها و انواع کنسول های بازی، محدودیت هایی رو در دسترسی به بازی ها برای فرزندتون ایجاد کنید تا به بازی های ناسالم دسترسی نداشته باشند. حتی امکان سعی کنید جایگزینی برای بازی رایانه‌ای فرزندتون پیدا کنید و اوقات فراغت اون رو با کارهای مورد علاقه اون که آسیب روانی نداشته باشه پر کنید. در غیر این صورت در انتخاب بازی به رده بندی سنی اون توجه کنید. راهکار مهم بعدی اینه دوستان، میتونید گاهی در کنار فرزندتون بازی کنید. در این حالت لازمه خودتون رو به اندازه یه سن اون پایین بیارید و در هیجان ناشی از بازی با اون همراهی کنید تا اون شما رو به عنوان یک همبازی بپذیره. در این حالت نظرات شما رو درباره درست و نادرست بودن بازی ها بیشتر میپذیرید. سعی کنید فضایی رو برای بازی فرزندتون در نظر بگیرید که در دید و کنترل شما باشه و بتونید به صورت نامحسوس در جریان بازی‌هایی که انجام میده قرار بگیرید. حتی المقدور از بازی کردن فرزندتون در اتاق خصوصیش جلوگیری کنید. نکته مهم و البته پایانی که حتما برای بازی فرزندتون با مشارکت خود اون یک برنامه ریزی و زمان بندی در نظر بگیرید. ممنونم که همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت و برنامه پشت پلک صبح. امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. 2:13 بامداده، فرصت دارین کماکان مشارکت کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30102 و به ما بگین شما چقدر تنهاییتون رو با فضای مجازی پر میکنید و چرا. منتظر نظرات شما عزیزان همچنان هستم. اما در این لحظه بریم همراه بشیم با محمد محمدی، همکار گزارشگرمون، و آخرین بخش گزارشی برنامه رو به اتفاق بشنویم.
باز هم در خدمت شما همکاران گرامی و شما عزیزان شنونده هستم. آرزوی تندرستی براتون دارم و در مورد موضوع برنامه گفتگو داشته باشم با خواهر گرامی در مورد شبکه‌های اجتماعی. شما بفرمایید این شبکه‌های اجتماعی چقدر از شبانه روزتون رو پر می‌کنه، اوقات فراغتتون رو پر می‌کنه؟
شبکه‌های اجتماعی خیلی اولش که اومده بودش خب خیلی باعث می‌شدش که آدم ذوق زده باشه، یه پستی رو می‌ذاره بره ببینه چند تا لایک شده، یا یعنی اینکه نمیدونم پستای مردم رو بخونه، کامنت ها رو بخونه. خیلی زیاد بودش این حالت توی من. ولی در حال حاضر شبکه های اجتماعی فهمیدم که گول زننده هستش و خیلی وقتگیر هستش. به اندازه میبینم که چون اکثر گروه ها رو میوت کردم و یه وقتی میرم که میبینم وای چقدر پیام اومده. برای بعضی از افراد گذاشتم که صدای زنگو بشنوم. بعد در مورد این موضوع باید بگم که خیلی کنترل میکنم خودمو در عرض روز. شاید صبح وقتی که دارم که لیوان شیرمو میخورم به اندازه 20 دقیقه اینجورا باشه و خب تا آخر شبم اگر پیام خصوصی داشته باشم چرا میبینم.
چرا بعضی ها به نظر شما اوقات تنهاییشون رو با شبکه‌های اجتماعی پر میکنن؟
ببینید الان زندگی ها خیلی داره میره رو به تنهایی. نگاه بکنید نه تنها با شبکه‌های اجتماعی هستش که مردم اوقات خودشون رو پر میکنن، خیلی دنبال هم صحبت میگردن. خانواده ها کوچیک شدن و فاصله دار شده، یعنی مثلا دختر من صبح تا شب سر کار هستش، شب میرسه خونه، حالا میخواد به کارای خودش برسه و اینا، خب وقتی نداره که به خودش با مادرش صحبتی بکنه. یا اینکه برعکسش هستش، مادر سر کار هستش، پدر سر کار هستش، صبح تا شب سر کار هستن و ما واقعا احتیاج داریم به اینی که روابط داشته باشیم، احتیاج داریم به اینی که گفتگو بکنیم، حتی شده دور همدیگه بشینیم یه چایی بخوریم، غذامونو به تنهایی نخوریم. من خیلی از اوقات دیدم که تو شبکه‌های اجتماعی غذاشونو میشینن جلوی دوربین میخورن، با فرد دیگه‌ای دارن صحبت میکنن و جلوی دوربین میخورن این غذاشونو. خب این نشون دهنده این هستش که ما واقعا احتیاج داریم به اینی که روابط داشته باشیم. روابط خیلی کم شده و تنهایی زیاد شده، برای همین بیشتر شبکه‌های اجتماعی پر میشه به این وسیله.
ممنونم از شما و صحبت‌هاتون، انشالله همیشه موفق و مؤید باشید، همچنین شما شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی هم همراه من بودید.
تو دریایی و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سرابه، سراب سر راه دریا نشونی بذار، واسه این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشام، میخوام هرچی میخوام و از تو بخوام، دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سرابت بیام، صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده، نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه، به جز تو دلم از همه دل برید، خدایا به جز تو امیدم کیه، صدای تو از جز آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جز آرامشه، نظر
لحظاتون سرشار از آرامش. ممنونم به خاطر همراهیتون. فرصت زیادی نداریم، سریع چند تا پیام رو بخونم چون واقعا شما محبت دارین. فریده راسخ سعدی از فارس گفتن که سلام، شبکه اجتماعی خوبه اما به روش سعی که ضرری به زندگی شخصی انسان نرسونه. و گفتن که سلام، من به اتفاق آقای سلطانی جزو شنوندگان پروپا قرص برنامه شما هستیم، ما خیلی کم از فضای مجازی استفاده میکنیم، مثل بعضی ها تو کوچه و خیابون تو گوشی نیستیم. با تشکر جمشید نادری این پیام رو فرستادن و دوست دیگری گفتن که با سلام و شب بخیر صادقانه بگم روزها که اصلا وقتشو ندارم، شبام فقط رادیو، اونم پشت پلک صبح. البته اینم بگم آقای خواجه، من نمیدونم با من موافقی یا نه، خیلی ها به خاطر چشم و همچشمی وارد این شبکه ها میشن، فکر میکنن اگه بلد نباشن، همه فکر میکنن اونا بی سواد، یا خیلی معذرت میخوام، فکر میکنن عقب افتاده هستن، به قول امروزی ها up to date نیستن، یا همه up date حالا منظورشون بوده. ممنون از برنامه آموزندهی که دارید. سید احمد احمدی زاده از مشهد مقدس، متشکرم. و اما دوست دیگری گفتن که با سلام و خسته نباشین، من اکثرا زیاد اهل فضای مجازی نیستم، معمولا اگر وقت خالی داشته باشم یا حوصله‌ام سر بره یه چرخی در فضای مجازی میزنم. آقای هادی برجی، به نظر من فضای مجازی زیاد چیز مفیدی نیست، اینو آقا داریوش از قم گفتن. و دوستی هم گفتن شعر میگم و در فضای مجازی میذارم و نهایتا استفادم از فضای مجازی همینه. آقا رضا فیروزی از استان اصفهان. و دوست دیگری گفتن که خوش به حال خانمایی که چقدر وقت زیاد دارن که میرن انقدر فضای مجازی، والا کار و زندگی این روسا به من که این اجازه رو نمیده. و عزیزی هم نوشتن اصلا توان خرید گوشی که کارایی برای شبکه مجازی داشته باشه رو ندارم، اگرم داشتم جهت نیاز فقط استفاده میکردم. 913-36-03. خانم زهره خاوری هم از همدان گفتن بیشتر تنهایی هم گاهی چرخ میزنم در فضای مجازی، زیاد دوستش ندارم. فرامرز راه آوردم از اسلام آباد غرب گفتن تنهاییم رو فقط با رادیو پر میکنم. ممنون و سپاسگزارم. بریم همراه بشیم با صحبت‌های کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس استاد دانشگاه. تو این فاصله عزیزان میدونید دقایق پایانی برنامه است، اگر همچنان همراه هستین فقط دیگه اسامیتون رو برای من ارسال کنید به 30102.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. انشالله که این گوشی های تلفن همراه بذاره که شما این برنامه زیبای رادیویی رو که دوستان خوب ما دارن زحمت میکشن تقدیمتون میکنن رو خوب تا آخر گوش کنید. البته شاید از طریق همون گوشی تلفن همراه دارید به رادیو گوش میکنید، ولی واقعیت این هستش که خیلی از مواقع ما شاید این هستیم که این شبکه‌های اجتماعی حالا به نوعهای متفاوت خیلی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده، خیلی زیاد. حالا بعضی ها بدیشون میگن، بعضی ها خوبشون میگن. من فکر میکنم که منصفانه این هستش که از هر دو جنبه به قضیه نگاه کنیم. خب یه جنبهش جنبه مثبته. جنبه مثبتش میتونه همین باشه که من خودم مثلا فرض بفهمید یک سری از کارهایی که انجام میدم، حالا مثلا پیامهای صوتی که میگذارم یا مسئله از این دست رو از طریق همین به نوعی ابزار دارم استفاده میکنم ازش، همین ابزارهای نوین یا شبکه‌های خاص. لذا به نظر من خب این جنبه‌ای مثبت داره، چون داریم یه جورایی آموزش همگانی می‌گذاریم، یه جورایی داریم به همه یاد میدیم بحث‌ها و مسائل متفاوت روانشناسی رو به صورت خیلی البته به نظر من ساده، فراگیر، خب بدون هیچ گونه هزینه‌ای. لذا این می‌تونه تأثیرات مثبتی داشته باشه. تو زمینه‌های دیگر هم مسلماً دوستان دیگر ما دارند زحماتی از این دست رو میکشند، یا حتی بحث تولید کار، تولید محتوا، بازاریابی یا چیزایی از این دست رو میبینیم که میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام داد. ولی واقعیت همین هستش که عمدتاً میبینیم که استفاده‌هایی که صورت میگیره استفاده‌های بجایی نیست. به عنوان مثال خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که افراد انگار میخوان که تنهایی خودشون رو توی این شبکه‌های اجتماعی پر بکنند. حالا جدا از این ضررهایی که خیلی از مواقع پلیس فتا به ما هشدار میده که بعضی از مواقع احتمال داره که مشکلات خیلی خاصی هم اتفاق بیفته، به عنوان مثال افراد خودشون رو جای دیگری جا بزنن یا کلاهبرداری خاص صورت بگیره توی فضای شبکه‌های اجتماعی که حالا اونها هم بماند، حتی اگر که اون شبکه‌های اجتماعی این مشکلات رو هم نداشته باشه، واقعا این مسئله رو داره عمدتاً که آدم‌ها وقتی میرن توش یه جورای غرق میشن. من خیلی از مراجعینم رو میبینم که وقتی گلگی میکنن مطرح میکنن که مثلا به عنوان مثال همسرم یک وقتی رو یک زمانی رو نمیذاره که ما با هم باشیم، در کنار هم باشیم، گفت و شنود خوبی داشته باشیم، بلکه همش تو این شبکه‌های اجتماعی داره میچرخه. یا حتی من میبینم که بعضی از افراد اون مهارت‌های اجتماعی لازم رو متاسفانه به دست نمیارند، چون که همش توی شبکه‌های اجتماعی تو دنیای مجازی هستن، حتی با آدم‌های مجازی، با دوستان مجازی. یا حتی بعضن شاهد این هستیم یک فردی از یه درجه علمی خوب مثلا دانشگاهی هم برخوردار هست، ولی واقعا حالا انشالله که بابا خورده نگیرن، ولی واقعا حتی تو نوشتن یک نامه یا یک درخواست هم ببینیم که مشکل داره. و یکی از دلایلش این هست که حالا عمدتا تو شبکه‌های اجتماعی شاید اونطور که باید و شاید مثلا اون انشاء و املا و مسئله از این دست رعایت نمیشه، اون وقت از این آدمی که ما توقع نداریم میبینیم که یه گزارش رو مینویسه، یه تقاضایی رو میکنه، در یک صفحه 7-8 تا غلط املایی یا چند تا غلط انشایی توش هست. واقعا در گذشته اینگونه نبود. از اون طرف دیگه خب این شبکه‌های اجتماعی همشون اون گونه‌ای نیستن که ما میخوایم، اون اطلاعاتی که شاید به درد ما بخوره رو در اختیار ما نگذارن. یا مثلا ببینیم که در لابلای پیام‌هایی که میاد میبینیم یک پیامی هم میاد که شاید اونطور که باید و شاید مضمون دلچسبی برای ما نداشته باشه، ولی وقتی به کرات این پیام ها رو دریافت میکنیم انگار آروم آروم ذهنمون نسبت بهشون حساسیتش رو از دست میده و این اصلا چیز خوبی نیست. مثل این که ابتدا شما تو یک فضایی باشید که مثلا دود سیگار باشه، عطسه میکنید، سرفه میکنید یا حالتون بد میشه، سرتون گیج میره، ولی وقتی که زیاد تو این فضا باشید کم کم حساسیتتون از دست میره و این چیز خوبی نیست، شما مصرف کننده ثانویه شدید. اینجا هم همینطور در بعضی از مواقع ما میبینیم که این اتفاق ها میفته و خب البته ما چون سواد رسانه‌ایمون هم عمدتاً کم هست میبینیم که اطلاعات، اخبار یا مسائل از این دست رو تو شبکه‌های اجتماعی دریافت میکنیم، به غلط بعضن دریافت میکنیم، به خوردمون داده میشه و بعد شاید اون زندگیمون رو بر همون اساس بخوایم بگذاریم. لذا توصیه ما این هستش که برای پر کردن تنهاییاتون این راه رو انتخاب نکنید. سعی کنید که هرچند کرونا هست و ارتباطات اجتماعی هم خانه‌ها یک مقدار محدود شده، ولی حتی امکان سعی و تلاش بکنید که دوستان مجازی رو اینجوری نداشته باشید، دوستان واقعی خودتون رو، حالا چه از طریق تماس‌های تصویری چه از طریق تماس‌های تلفنی یا مواردی از این دست، پیداشون بکنید، باهاشون صحبت بکنید، ارتباط با اعضای خانواده‌تون رو گسترش بدید، به کیفیت روابطتون بیشتر فکر بکنید. اون وقت هستش که من فکر میکنم که اون فرصت مناسب رو برای بودن با هم، در کنار هم بودن و البته خب برای شنیدن این برنامه زیبا خواهید داشت.
خب دوستان عزیزم، پشت پلک صبح امشبم به پایان رسید. انشاءالله که حاصل تلاش دوستان من در برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم برنامه آموزنده ای رو تقدیم شما کرده باشیم. موضوع بسیار موضوع مهمی بود. تشکر ویژه از شمایی که مشارکت کردین. یه دقیقه فرصت داریم، گفتم که قول دادم فقط اسامیتون رو بخونم. آقا ابوالفضل از قم، متشکرم. رسول حسین پور از برتسیر کرمون، خودشون نوشتن کرمون، و سید احمد احمدی زاده از مشهد مقدس. من و سحر و لیلا که پیامش رو مجازی نخوندین، خانم سمیرا از زاهدان و دوست دیگری. دوستان وقت نمیشه آدم همه پیام ها رو بخونه. حالا ما پیام شما رو خوندیم، پیام دیگران رو نخوندیم، شما ناراحت شدین. و دوست دیگرمون آقا رسول پیام دادن، همراه بودن تا پایان. خانم دنیا تا پایان ما رو گوش کردن و طاهره خانوم از رش، زهره شاهوردی از شیراز، خانم مهربانی از نیشابور. دیگه فرصت نداریم، شب بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.